بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور در مسیر پیاده روی اربعین دعوت می نماید. شرح زیارت اربعین، جلسه دهم، 22 مهر ماه 1398، موکب مع امام منصور، مسجد مقدس جمکران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام خدمت شما، خدا قوت و خسته نباشید. تقریبا دیگه یه منزلگاه بیشتر فاصله ندارید تا مقصد و مقصود. هنیئن لکم، گوارای وجودتون این سفر و شیرینی این سفر. انشالله ماجور هستید، انشالله خداوند متعال این گام ها رو استوار قرار بده بر روی صراط. ما این شبها شرح زیارت اربعین داریم میگیم. پارسال تقریبا تا نصفهاش گفتیم، امسال گفتیم انشالله اگه بشه عمری باقی باشه تموم کنیم این در واقع شرحو. با توجه به اینکه بخش قابل توجه از جمعیت عوض میشن و یک توضیح باید هر شب داد، اونم اینکه زیارت اربعین کاملا تو یک فضای متفاوتی نسبت به زیارت عاشوراست. زیارت اربعین ظاهر اثبات شده است. تو زیارت اربعین اصلا ظاهر خودی محسوب میشه. لازم نیست خیلی از حرفاشو دیگه اثبات کنه. این وارد وادی امن و حرم امن ابی عبدالله شده. تو زیارت عاشورا خیلی لند داره، خیلی براعت داره. تو زیارت اربعین 4 تا بیشتر نداره. به خاطر اینکه این قبلا اعلام براعتاشو کرده، به این وادی راهش دادن. هر کسی ظاهر اربعینی نمیشه و در واقع ما اینجا باید توجه داشته باشیم که اربعینی ها خلوص بیشتری دارند، خودی ترند و زیارت اربعین معصوره است، از امام صادق علیه السلام برای ما رسیده، فلذا کلمه کلمش محل توجه و دقت. شب گذشته عرض کردیم راجع به این که چطور اینها کسایی که در مقابل ابا عبدالله قرار گرفتن مورد سخط خداوند متعال و پیامبر قرار گرفتن. عرض کردیم سخط غضبیه که بخشودگی نداره، یعنی غیر قابل بخششه. سخط خدا جهنمه و سخط پیغمبر عدم شفاعت. کسایی که در مقابل ابا عبدالله قرار گرفتن قطعا جهنمی هستن و مورد شفاعت قرار نخواهند گرفت، هیچ راهی هم نداره براشون. و عرض کردیم که باید مراقب باشیم و خدای نکرده مورد سخط خدا و نبی خدا قرار نگیریم. امشب به عبارت بعدی میرسیم. و عطا من عبادک اهل الشقاق و النفاق و حملت الاوزار المستجبین النار. میفرماد و اینا کسایی بودن که اطاعت کردن، من عباده که از بندهات، اونهایی رو که اهل دو دستگی و نفاق بودن. حالا توضیح میدم منظور یعنی کی. و حملت الاوزار المستجبین النار، و کسانی رو که با بارهای سنگین گناه به دوش میکشیدن و بدین جهت مستوجب دوزخ گشته بودن. منظور از اهل شقاق و نفاق بنی امیه است. تو روایت فراوان آمدین اینا بزرگترین دشمنان اسلام بودن. اختلاف مختار با ابراهیم ابن مالک که تو سریال مختار خیلی خوب به این مسئله پرداخته نشد، ای کاش پرداخته میشد، این بود که ما ابراهیم ابن مالک متأثر از پدرش مالک که طبعا پامنبر امیرالمومنین بزرگ شده، شناخت دقیقتر و فهم دقیقتری داره نسبت به دوست و دشمن. ابراهیم ابن مالک معتقد بود که دشمن درجه یک شامه. مختار میگفت فعلا باید اول بنی زبیر رو بزنیم بعد بریم سراغ اهل شام. همین موجب اختلافی شد بین اونا. حالا اینکه حالا ابراهیم تحت بیعت مختار بوده و باید حرفش گوش میکرد، اینا رو دیگه من کاری ندارم. میخوام بگم که از ابتدای مسئله بوده که دشمن ترین افراد کیا بودن اینها. پیامبر روزی در خواب دید، یه خوابی دید پیامبر، که بعد از اون هیچ کسی که پیامبر خندان ندید میگن. چون پیامبر به خندان بودن معروف بوده، اصلا لبخند در لبش نمیافتاد حضرت، برخلاف ماها. ما برج زهره ماریم. پیامبر میفرمان که یه روز به یکی از صحابه فرمود که چرا، نقل کردن که چرا به یکی از صحابه فرمود چرا احسان نمیکنی؟ گفت من پولی ندارم. فرمود لبخند بزن. حالا این پیغمبر میگم بعد این ماجرا کسی خندان ندیدش، اونم خوابی بود که ایشون دید که از منبرش میمونها و خوک ها از منبرش میرن بالا. خیلی به هم ریخت پیامبر که این آیه شجره ملعونه نازل شد که این خوابی که به شما برات رو قرار دادیم، بدون که این امتحان امت توه و این بوزینه ها و خوک ها از منبر تو به بالا خواهند رفت و یعنی به قدرت میرسن بعد از تو. این لیلۃ القدر خیر من الف شهر، یعنی انا اعطینا کالکوثر، هم نقطه مقابل بنی امیه است. این لیلۃ القدر که گفتن حضرت زهرا سلام الله علیها است، من الف شهر رو گفتن منظور همین بنی امیه است. تقریبا هم الف شهر اینا حکومت کردن، تقریبا از یه 1000 ماه حکومتشون طول کشید. در وقت از آیات قرآن در حروف مقطعش به رمز سال از بین رفتن بنی امیه اومده که از امام باقر روایت داریم، مثلا داره تفسیر میفهمه ها میم عین سین قاف، اینا رو ابجدش کنار هم میچینه. والا خاطرم نیست این ها میم عین سین قاف باشه، یکی دیگه اش فکر کنم همین بود، یادم اونطور که تو عذر ذهن دارم، که از میفهمه در این سال نابود میشه. حدود 1000 ماه تقریبا. و خداوند به پیامبر میفرماد ناراحت نباش، نگران نباش، همین یه فاطمه که به تو دادیم چنان خیلی کثیری خواهد داشت، بی حد و حصر خواهد داشت. این بنی امیه اینا جمع میشن میرن، اینا موندنی نیستن. امیرالمومنین هم در فرمایشاتشون فراوان داریم، مثلا میگه متا یبعث و اشقاها، کی قرار شقی ترین اینها و اهل در واقع بدترین اینها به حکومت برسه. در مورد کسایی که جلو اهل بیت وایستادن میفهمه و عطا من عبادک، میگه بدبخت ها رفتن از کی اطاعت کردن؟ از بنی امیه. بدترین حماقت رو کره زمینی که شما به خاطر اشغال یه نفر دیگه بری جهنم. میگه ما یه گناه شیرین داریم، خودت میری لذت میبری، کیف میکنی، حالا جهنمی هم شدی شدی، میگه این دنیا بقیه حالی بردیم لاغل این دنیا، هرچند این خیلی زود گذر اون طرف ابدی و فلان. میگه یه بدبخت هایی داریم که حتی این دنیا هم چیز بهشون نرسید. خیلی ها داریم در تاریخ اینا مستوجب نارن، جهنمی هن. آدم هایی داریم 1400 سال گذشته هنوز اونا دفاع میکنن. ببین او به حکومت رسیده، اهل بیتو پس داد، اون به حکومت رسیده، حالشو برده، رئیس شده. این بدبخت که حتی از او حکومت چیزی به این نرسیده، اما این شده چی؟ شده محب او، شده طرفدار او. این اصلا آش نخورده و دهن رو سوخته. اینا جز بدبخترین آدمان و بدترین حماقت همینه که شما به خاطر گناه یکی دیگه تو بری جهنم. این حس در برخی از ماها هست، یکم راجع به صحبت کنیم اینجا، فراموش نکنیم اینا کسایی هستن که نفی شدن، نه شدن تو زیارت حرمین توسط امام معصوم. ما نباید اینجوری باشیم. خیلی وقت دیدی یک جریان سیاسی در یک کشور قدرت رو به دست میگیره، یه سری طرفدارم داشته، طبیعیه بالاخره یه نفر به ایکس رای میده، نفر به ایگرگ. او آدم ها معصوم نیستن، یک یعنی میتونن بعدن دوچار خطا بشن. دو، خیلی وقتا شما کنه ذات این آدم ها رو نمیدونستی، اون چیزی که خودشون ارائه دادن حرفای چی بوده؟ خوبی بوده، الان زدن زیرش. یا خیلی وقتی سر حرفای زدن غلط اضافه کردن، خودشون هم نمیتونستن عمل کنن، در اومده گفتم من انقدر شغل درست میکنم، یه لافی زده در تاریکی، بعد میبینی تو نمیتونه انجام بده. میخوام بگم خیلی، اما جالبه میبینی این طرفداراش ول نمیکنه. این خیلی عجیبه. اینا کسایی هن که اینا جز بدبختری آدم هن. اون بابا اون بابا به پستی رسید، نمانده شد، به یه منصبی رسید، حالا دیگه بیشتر عنوان پستا رو نگیم، خب شر درست نکنیم، به یه منصبی رو داره حالشو میبره، اما این بدبخت هیچی هم به این نرسیده. گرونیاش واسه این مونده، فوشاش واسه این مونده، اما چی؟ هنوز خورده زمین، سینخیز داره میره، حاضر نیست بلندش خودشو بتکونه. این حس رو میبینه در همه ماها وجود داره. میخوام بگیم نه، من درست رأی دادم، این منیت ماست.
اصلا با او بابا کار نداریم، چون ما بهش رأی دادیم. میخوام بگم انتخابمون چی بوده؟ دوست بابا خریت تا چه حدی؟ میخوام خودتو به کجا بکشونی؟ میخوام بگم این حس رو اگه در درون خودمون نکشتیم، یک موقع خدایی نکرده منتخب ما بنی امیه در میادا، اون موقع تا ابدالآباد ملعون اهل بیتی ما. چی میشه یه نفر این تو پا معاویه میسته؟ ما دیگه انتخابم درست بوده، انتخاب خودم و بابا هم درست بوده. آقا رسول الله میفرماد بابا این بت پرستی بذارید کنار. میگفتن آباؤنا الاولون، باباهامون درست انتخاب کرده بودن. اگه ما الان بت پرستی بذاریم کنار، پذیرفتیم که پدرانمون درست انتخاب نکرده بودن. پذیرش این که طرف باباش احمق بوده، خودش هم میخواد درون جهنم بکنه. خب انصافا از پدرانش حماقت رو به ارث برده. این خیلی مهمه ها. چقدر دیدیم آدمایی که یه اشتباهی میکنن اصلا نمیپذیرن. بابا میگه و حملت الاوزار المستجبین النار. اوزار یعنی بارها، وزر یعنی بار. میگه اینا بار مستوجبین نار، استجاب، استجاب یعنی لازم، یعنی طلب وجوب، یعنی بری بگه واجبه. میگه اونایی که آتش برشون واجبه رو، این میگه من میشه بار گناهش من به دوش بکشم؟ یه نفر چقدر میتونه احمق بشه؟ تو زیارت اربعین این لفظ الفاظ رو میخونیم، این همه راه رفتیم آخرش یه زیارت میخوایم بخونیم اونجا دیگه ها؟ ده خط یه زیارت میخوایم بخونیم، بابا ده خط کل عمر من و شماست. میشیم دو تا چهار تا کنیم، یا آقا واقعا ما تو انتخاب هامون درستیم؟ بابا بسم الله اشتباه کردم، غلط کردم، مثلا همین روزا دیگه. سختمونه بگیم، و ابلیس درون داریم. به ما هممون تو درونمون کلی پدر سوخته داریم، باید بیاریم چقدر به اینا میدون میدیم. شمر درون داریم، یه اسم نبرم چه کسانی در درون هست. اون کسی که دوست داره در پستی باشه بی آن که لیاقتشو داشته باشه، این یه فردی در درونشه که اون فرد همون کسی که امیرالمومنین رو پس زد، منتها کوچکترش تو وجود اینه، دوزش کمتره، این همونه، کوچولوشه، آب نیست. آیا نه شناگر خوبیه. تو این شبا چند بار ما عرض کردیم، میگم بابا این که ما این حسا رو داریم، با خودم میگم بابا ما که زمان امیرالمومنین اینطوری نمیکنیم. نه اینطور نیست، نمیشه انقدر قطعیت داد. ماجرا شیخ فضل الله نوری گفتیم، شیخ فضل الله نوری بابا یا عالم دینی که چقدر مردم دوستش داشتن، دو تا شایعه براش درست کردن. کاری کردن وقتی ایشونو میبردن برای اعدام، تو راه جفت بازوهاشو شکستن، مردم شروع کردن توف تو صورتش میناختن، با سنگ میزدنش. وقتی بیکر مطهرش آوردن پایین، به بچه‌ها قند دادن تو ریش شیخ فضل الله، ادرار کردن. پسرش وایساده بود جلوش، فوش میداد به باباش، که از همون پسر یکی از همین سیاسیون مملکت عرضه شده به جامعه، عرضه شدنی، هر از شنگای نفخات ایشون بیرون میزن و سخنان جالبی از ایشون شنیده میشه بود. فکر نکنید که آقا پناه بر خدا، دور از این جمع، دور از این جمع، هم همه محبن، که آقا مثلا کسایی که جسارت کردن به ابو عبدالله از کره مریخ اومده بودن. باید با این حسا و این آدمک های درون جنگید. یکی از همین هایی که قصب کرد حق امیرالمومنین، موقع مرگش امیرالمومنین بالا سرش رسید، حضرت فرمود تا حالا هر کاری کردی که خیلی کارا کرده و تو همون موقعش، حضرت فرمود که یک دست نوشته بنویس که اشتباه کردی و حق اینطور بود، که بعد تو کلی آدم گمراه نشن، من شفاعتتون کنم. چون اهل بیت مثل من و شما نیستن که عقده شخصی بگیرن از کسی، که برای همین هم امام میشن. هر کسی امام نمیشه، قرآن میفرماد و جعلنا منهم ائمه، بعضی از اینا امام میشن، هر کسی به امامت نمیرسه. چه کیا؟ لما صبروا و کانوا بآیاتنا یؤمنون. اینا کسایی هن که صبورن، شما نیستید، شما عمرن صبر اونها رو ندارید. مسئله شخصی براشون مهم نیست. گفت نه. میگن حالا حضرت یه گوشه از اونور کار رو بهش نشون داد که داره به سمت کجا میره. آتش رو دید. با همون حالت احتضار جون دادن گفت النار ولل آر. گفت آتیش رو میپذیرم، آره بیعت با تو رو گردن نمیگیرم، آره ببخشید رو نمیگم، آره این حرفی که زدم میگم آقا ملا نبوده. این خیلی درد آوره. همه ما یه دونه از این آدمک های درون داریم، بعد یه فکری بالش بکنیم، اجازه ندین رشد پیدا بکنه. در همون لحظه که اون کوچولو باید خفش کرد، کشتش. این منیت ما رو به اینجا میکشونه، میگه بابا یه کسایی هستن اینا مستوجب آتشن، یه دیگه اومدن بار اینا رو به دوش میکشن. چرا؟ چون از اینا اطاعت میکنن. آخه لا مصب تو رو چه به ابو سفیان؟ تو بعد پیغمبر مسلمون شدی، چرا داری جور او رو به گردن میگیری؟ جز حماقت هاست. اصلا تو زیارت اربعین یکی از عبارتاش میگه آقا لیستنقذ، اصلا امام حسین اومد برای اینکه عبادک من جهاله و حیرت زلاله، برای اینکه بیاد این بنده های تو رو خدا از جهالت و نفهمیدن و این حیران بودن در گمراهی نجات بده. ابا عبدالله صراط مستقیمه. پرسیدن از معصوم که اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی؟ حضرت فرمود یعنی امیر المومنین. گفتن صراط الذین انعمت علیهم. فرمود امام حسین این صراط الذین انعمت علیهم الان نمیبینید؟ اول این صراط مستقیمه، صراطی که نعمت داده شده هاست، کسی که ولایت اهل بیت رو قبول دارن. غیر المغضوب علیهم، کسی که تو مسیر ابا عبدالله بیاد مورد غضب خدا قرار نمیگیره. ولی از ظالین، گمراه هم نیست. این مسیر هدایت شده هاست. اصلا بخوای همون صراط رو زمین فیزیکیش بکنی، آدم میگه همین جاده رو این، همین جاده که از ولایت امیرالمومنین شروع میشه نجف به سمت کربلا، بخوایم ذوقی بررسیش بکنیم، بخوایم مثالی بزنیم، نمادین حرف بزنیم. خب حالا من و شما چقدر حواسمون هست خدا نکرد دوچار همچین مسئله بشیم، چقدر مراقبیم دوچار همچین مسئله نشیم. قرآن صراحتا میفرماد ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتینا هم ملک ندیم. میفرماد میدونی چرا اهل بیتو بس زدن؟ یحسدون الناس، چون اهل بیت مورد حسادت قرار میگیرن. ما ندونیم، شیطان حسود بود، چرا این آره من نه؟ در صدر اسلام خیلی حسودی کردن به امیرالمومنین. آقا رسول الله نفرمود یا علی چه بغضها و کینها و حسادتها تو سینه‌های اینا میبینم که جز پس از رفتن من آشکار نخواهند کرد. یکیشون گفت نمیدونید وقتی فاطمه رو دادن به علی چقدر جیگرم سوخت. برای همین هم دنبال این انتقام بودن دیگه. یعنی شما آسیب شناسی کنید، یکی از دلایلی که چه بسا اون اتفاق در خانه امیرالمومنین افتاد، یکی از دلایلش همین هست، حسادت. آقا رسول الله فرمود بابا من چی کار دارم؟ خدا فرموده ازدواج فاطمه با منه، تنها ازدواجی که خدا دستورش داد دیگه. عرب ها خیلی ساده ازدواج میکردن و اصلا هم اینجوری که من و شما فکر میکنیم ازدواج نمیکردن. از قضا از بین دشمنان ازدواج میکردن که دعوای طایفه چی بشه؟ قد بشه. اصلا یه سنت بوده در بین عرب، بعد از 1400 سال هنوزم هست. هنوزم اینه بین دو تا عشیره دعوا میشه، یک دختر میدن از این عشیره به اون عشیره که دیگه نه فامیل بشن با هم دیگه جنگ و ادامه ندن. این سازوکار خوبی هم بوده ظاهرا اون موقع. برای چی؟ برای اینکه جلوگیری از خشونت بیشتر و اشاعه جنگ. به این زنم تو همین مملکت خودم تو خوزستان میگن فاصلی، حتما تو عراق هم هست. بعد 1400 سال اون مونده. این طبیعی بود، اصلا میپذیرفت جامعه، میپذیرفت. اصلا تو جامعه یه نفر از توی خود عشیره به یکی دیگه بدی اصلا تعجب برانگیز، میگفتن وای برای چی این کارو میکنه؟ یه عشیره با خودش که دعوا نداره که. زن کارکرد اجتماعی حل اختلافات داشته، یکی از کارکردهای مهمش این بوده. گفتن وای برای یعنی چی دخترمون پسرمون با هم ازدواج بکنن؟ تو دخترت بدی به یه عشیره دیگه؟ آقا رسول الله فرمود بابا
من از شماها دختر گرفتم و به شماها دختر دادم. دو تا دختر داشت پیامبر، ربیبش بودن، بزرگشون کرده، دخترای خواهر خدیجه، دخترای حاله بودن، بزرگشون کرده. اونا میگه اما فاطمه اسمش قسمتش فرق میکنه، اینو خدا به من فرمان داده که همسرشو من انتخاب میکنم، من چیکار دارم؟ پیامبر فرمان، من نقشی ندارم توی، مثلا این دستور از بالاست. طرف رسما میگه، میگه که جا که تو دل من مونده بود همین بود، اینه که مثلا تو یه جمعی به این نفر یه هدیه میدن، خب به یکی نمیرسه، بعدن اگه دستش برسه چیکار میکنه؟ اون هدیه رو میشکنه، که بعدن دستشون هم رسید. چقدر مراقب اینیم که یه وقت خدا نکرد نسبت به کسی حسادت نکنه. ما خدا خواسته به یکی قد و بالا داده، به یکی خوشگلی داده، به یکی سرزبون داده، به یکی هوش داده، به یکی نمیدونم قدرت جسمی زیاد داده، به هر کسی یه استعدادی داده خدا. به صلوات ند بفهم خدا خیرت بده انشالله. یه لحظه اینطور که شما علی میگفتید برادرمون، این نامها و القاب امیرالمومنین پشت سر هم ردیف میکرد، یادم افتاد که یه روزی بر 70,000 منبر نام امیرالمومنین لن میشد. دشمن به خواب شبم نمیدید بنی امیه این بخش نامه ها رو انجام داد، به خواب شبشم نمیدید که یک روزی در همین سرزمین فرزندان علی ابن ابی طالب جولان بدن و بعد از اون در شامات جولان بدن و اسمی از بنی امیه و اولادش نمونه الا اینکه بعدش لعن بشه و علی و اولادش امروز دنیا دارن میچرخونن. انشالله با ظهور گل سادات امام زمان عجل الله تمام ظلم ها و جور ها تمام بشه و عدل بر دنیا حکم فرما شه. خب ادامه بدیم بحثمون رو، اجازه بفرمایید. در ادامه میفرماد فجاهدهم فیک صابرا محتسبا. ابو عبدالله مجاهده کرد با اونها، جهاد کرد با اونها، فیک نه فی سبیلک، ما خطاب خدا داریم میگیم دیگه، خدایا نه در راه تو، فیک یعنی در تو، فقط برای تو. حالا بحثشو باز میکنم. صابرن محتسبن، با شکیبایی همراه با پاداش جویی، با حساب کتاب مجاهده کرد. این اهل بیت جهادشون هم با بقیه فرق داره. مالک نقل میکنه میگه من تو جنگ داشتم درو میکردم، تو میرفتم درو میکردم، تا امیرالمومنین یکی رو میزنه، دو تا رو نمیزنه، پنج تا رو میزنه، یه دونه میزنه. یه شوخی کردم با امیرالمومنین، گفتم به قول آقا جون چجوریه امروز سرحال نیستی مثلا؟ آها یه حضرت فرمود که تو هم تو درو میکنی، من نگاه میکنم تو هفت نسلش یه محب میبینم، دلم نمیاد بکشمش، انقدر محب اهل بیت میصرفه، انقدر محب اهل بیت میارزه. و ماها با محبان اهل بیت چطور تا میکنیم؟ آره محب اهل بیت همسایتونه، محب اهل بیت فامیلته، محب اهل بیت داداشته، محب اهل بیت نیست هست، چجوری باش تا میکنیم؟ جهادی خیر خواهانه و پاداش جویانه. اولا راجع به صحبت کنیم که فرق فی الله و فی سبیل الله یعنی چی. فرمود فیک در تو، نه فی سبیلک در راه تو. این آیه قرآن رو گوش بکنید، سوره توبه آیه 20. الذین آمنوا، کسایی که ایمان آوردن و هاجروا، هجرت کردن و جاهدوا، جهاد کردن فی سبیل الله در راه خدا، به اموالهم و انفسهم. اکثرا هم نگاه بکنید اول امواله بعد انفس. این خوشبار پول دارا، پول نعمت خوبی اگه بتونی در راه خدا خرجش بکنی، منتهی که سخت این کار، که اکثرا اینطور نمیشن. هر کسی پول داشته باشه بتونه خرج بکنه، خیلی میتونه ثواب بهش بر خودش واجب میکنه. اعظم و درجتن عند الله و اولاک هم الفائزون. حالا این آیه رو نگاه کنید، و جاهدوا فی الله حق جهادی، و در راه خدا جهاد، در راه خدا نه، در برای خدا، اینجوری بگیم بهتر، برای خدا جهاد کن اونجوری که حقشه. هو اجتباکم، او کسی که شما را انتخاب کرد. مجتبا فرقش با مصطفی، استفهام یعنی انتخاب دیگه، در اینی که مجتبا اون معشوقی که برای عاشق شش دنگ انتخاب شده باشه، یعنی فقط برای خودمی، نمیذارم کسی دیگه نگات کنه. به این عبارت دقت بکنید، ان الله اصطفى آدم، میگه خدا آدم رو چیکار کرد؟ انتخاب کرد. بعد اون ماجرا پیش اومد، رفت سمت اون درخت و ترک اولای که کرد، فعصا آدم، بعد توبه که کرد، وقتی خدا توبهشو پذیرفت میفرماد ثم اجتباه، از مصطفی آدم شد چی؟ مجتبا. فرقش چیه؟ مقامش بالاتر. مجتبا مقامش از مصطفی بالاتره. خدا میفرماد قبلش تو رو انتخاب کردم، اما بعدش هم تو رو انتخاب کردم، دیگه آگاهانه اومدی سمتم. آدم ترک اولا کرد اما فهمید ایرادش چیه، بعد اون دیگه راه اون ایرادات رو بست، دیگه شیطان نتونست بهش نزدیک شه، پاک شد، امکان سرمایه گذاری شیطان در او از بین رفت. یعنی اگه توبه باعث بشه که ما جوری به خدا برگردیم که دیگه امکان اون خطا و گناه از ما چیه؟ سلب بشه، دیگه بره پیکارش. خدا جالبه بعد از این ما، یعنی حضرت آدم یه جایگاهی داشته، یه ترک اولای میکنه، بعد توبه میکنه، جایگاه دومش از جایگاه اولش بالاتر پیش خدا. میفرماد حالا شیشتونگ مال خودمی، دیگه امکان دست اندازی شیطان در تو نیست. در مورد اینها هوج تباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین. در فی سبیل الله یعنی مجاهدت به معنای بهبود و اوضاع دنیای مردم هم هست. شما در راه خدا جهاد میکنین که مثلا شر دشمن از این سرزمین چی بشه؟ کم بشه، زن و بچت امنیت داشته باشه. اینجا شما در راه خدا جهاد کردی، معجورم هستی، اعظم و درجتن عند الله، چه در درجه آنچنانی هم داری پیش خدا. اما مجاهده فلا یعنی اصلا من با اینا کار ندارم، اصلا این اثرات دنیویش هم نمی بود، من برای توی کارو میکردم، اصلا من برای خودت دارم این کارو میکنم. ببین فرق بین کسی که برای بهشت ثواب میکنه، طرف ثواب میکنه برای بهشت و برای حوری و قوری و نمیدونم چی، این عبادت یه تاجر مسلکه، داره دو تا چهار تا میکنیم، یه انقدر میدیم انقدر میگیریم میصرفه. فرق میکنه با اون کسی که برای رضایت خدا داره این کار میکنه، لله داره خود. کسی که فلاح جهاد میکنه، کسی که فی سبیل الله جهاد میکنه مؤمنه. کسی که فلاح جهاد میکنه از برگزیدگان مؤمنینه، یعنی تو مؤمنین هر کسی اینجوری نیست. بعضی دیگه مثلا میگن فلان جا به ما چه، هنوز به مملکت ما که نرسیدن، یعنی اگر اومد منافع دنیاوی منو به خطر انداخت بازم میرم میجنگم، آدمم میگم نسبت به یه سری سیب زمینی بیرگ ارجحیت دارم، مؤمنم، شرف دارم. اما این فیک نیست، در توی خدا نیست، برای توی خدا، این فی سبیل الله. این فیک در کجا به وجود میاد؟ جهاد فیک اینه که جایی که ما دیگه عقلمون قد نمیده، تدبیر خودمون جواب نمیده،
ما مثلا میگه خب بیایم این کارو کنیم درست میشه. یه جاست میگه اصلا من دیگه عقلم قایم، اما وظیفه‌ام میدونم، وظیفه‌م اینه که نباید بذارم علم بیاد پایین. من وظیفه‌م اینه. حالا این علمو نگه داشتنش سود دنیوی داره نداره، ایناش اصلا درک دیگه برای من مهم نیستش. در ادامه آیه خیلی جالبه، بحث روشن میشه. بعدش میفهمد و اعتصموا بالله هو مولاکم، بابا او مولای شماست. فنعم المولا و نعم النصير، عجب مولای دارید و عجب یاوری دارید. منتهای خدا وکیلی، یاوری خدا برای ما باید چطور باشه؟ حتما باید ببینیم. یعنی مثلا 2000 تا تانک چیده باشن میگن حالا بریم بجنگیم، میگیم بله خداست که کمک میکنه، وگرنه گلوله ای از تانکی شلیک نخواهد شد به اذن خدا. این حرفا فرق خیلی زمان جنگ با امام خمینی تو این بود که زمانی که ناوای آمریکایی اومد امام گفت بزنید، اینا نزدن. همون زمان جنگ ها امام فرمود چند بار اگه من بودم میزدم، این آقایی که مسئول بودن نزدن. اینا میگفتن اگه بمب اتم داشته باشه میزنیم. این در واقع پشتوانش به خدا نی، به چیه؟ به بمب اتمه. اگه اگه آمریکا رو بزنم و کشور اتمی ممکنه من حمله اتمی کنم، همونجوری که به ژاپن حمله کرد. خب ببین همین الان خب یه چیزایی اومد تو ذهنتون، راست میگن اگه حمله کنه چی؟ میخوام بگم فرق این آدم ها اینه، در عمل اثبات میشه. عادی نیستش که نه هرچی تو بگی خدایا، نه سخت میشه. سوره نساء 75 میگه، میفرماد گوش کن، وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا. این خیلی آیه مهمیه. ما یه اندالله داریم یه لدالله داریم. اندالله یعنی نزد خدا، لدالله یعنی نزد خدا. فرقش تو چیه؟ تو لدالله نمیدونیم کجاست. ببین یه موقعی هستش مثلا ما به بیپولی میخوریم، میگم خدایا به ما پولی برسون، کمکمون کن، اما گوشه ذهنمون که خدا چجوری پول برسونه؟ احتمالا میریم به یه نفر میگیم، به بابامون میگیم، به دایی میگیم، به اون فلانی قبلا بهش پول قرض دادیم تو رو درواسی، آقای ماشینه رو میفروشیم، کلی گزینه داریم برای اینکه بتونیم قرضمون رو بدیم. درست شد. یه موقع از یه جوری تو بنبست گیر میکنی، هیچی به عقل خودت نمیرسه، میگه خدا اینو حلش کن، من نمیدونم از کجا، من نمیدونم چه ابزاری نزد توست. ببین تمام اونا هم به ما پول بدن ابزار خداست، اسباب الهیه، اما یه جا قشنگ که صراحت هم میگیم خدای ما دیگه عقلمون قد نمیده. ببین این ماکسیمیلیانوس و رفقاش وقتی گیر کرده بودن، اینا نگفتن اندالله، گفتن لدالله، گفتن خودمون نمیدونم از کجا میرسونی، درستش کن. خدا وکیلی به عقل جن میرسید، خدا میخواد اینا 300 سال زنده نگه داره. از یه جای میرسونی به عقل جن نمیرسه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. تأکید برای اینکه تو نتونی حساب بکنی. تو حسابم بتونی بکنی عند الله، نزد خداست، از جای دیگه کره زمین هیچ جای هستی نمیاد، همش نزد خداست. اما تو لد الله اینه که میگه مثلا نمیدونم چه، اما لد الله، درخواست لد الله از خدا نشون دهنده اوج توکل یه بنده به خداش، اوج توکل. اینجا میفهمد وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا. خدای من نمیدونم چه، از سمت خودت یه کمکی برسون، من دیگه عقلم قد نمیده، من نمیدونم چجوری باید جلو بمب اتم وایستم بدونه که من خودم بمب اتم داشته باشم، اما وظیفه‌مو انجام دادم، بندگیمو کردم. میگه حالا وایستا نگاه کن. ما وقتی با داشتیم میجنگیدیم تو 8 سال دفاع مقدس واقعا من اند نبود، واقعا یه لدلایی بود. تو خدای ما نمیدونیم چجوری اینجا رو درست میکنیم. خدا گفت وایستا نگاه کن. یه کاری کرد، همون کسایی که صدام آوردن سر کار خودشون صدامو برداشتن، بعد یوی ما چشامونو بستیم مثل عین ماکسیمیلیانوس، به جای 300 سال 30 سال خوابیدیم. خوبه؟ یوی بیدار شدی، تو فکر کن یه رزمنده بودی، میخوابیدی چشاتو باز میکرد ببینی میدی بین جاده نجف و کربلا داری قدم میزنی و عراقی ها دارن ازت پذیرایی میکنن، دیوونه میشدی، گفتی امکان نداره جز اینه. بعد ببینی بالای همین هتل نیروی هشت و شعبی وایستادن با دوشگاه دارن از ما محافظت میکنن، بعد همه شون هم ارادت ویژه دارن به کی؟ به فرمانده ایرانی که دقیقا 30 سال پیش داشته می جنگیده. ما این تیکر کات بکن ببین اون ماکسیمیلیان موسینا هم اگه بیدار می بودن آروم ریز ریز می دیدن می فهمیدن چی شد. آها آرام آرام مسیحیت گسترش پیدا کرد، زیاد شدن، یه جوری شد دیگه آقا حاکم هم مسیحی شد دلان و 300 سال منده دول کشید. درسته اینا یه لحظه خوابیدم بودم که دیوونه شده بودم، گفتم ما کجا اومدیم؟ چرا نمی‌بینید معجزاتو؟ یه معجزه نیست پس اسمش چیه؟ من لدون که نصیره. خود من نمیدونم چه جوری بحثی رو میندازی کنار. یه وایستا نگاه کن. یه کار کنم عجیب. خودشون بندازن کنار. وقتی زائر جهاد در راه خدا را فیک در تو و برای تو میخواند، یعنی واقف است بر این که مولای ما برای ثواب هم جهاد نکرد. خدایا ما مولای داریم، آقای داریم که فقط برای خودت جهاد کرد، نه به ثوابش کاری داشت، نه به این که امنیتی بیاید نیاید. وظیفه امروز این است، نمیگذارم اسلام مدل یزیدی مهر تایید بخوره. ما وظیفه ما انجام میدیم. اون لحظه شما فکر بکنید وقتی حضرت علی اکبر به میدان میفرسته خیلی عجیبه. میدونی که گمان همه بر این بود که امام بعد از ابا عبدالله حضرت علی اکبره. معاویه خودش سخنرانی داره در جایی میگه اگه بدونید اگه قرار باشه بهترین کس بعد از من برای خلافت علی اکبره. شروع میکنه در وصف حضرت علی اکبر سخنها گفتن. به لحاظ نسب مادری به فلان میرسه، نسب پدریش اینطوره، این ویژگی ها رو داره. میگه بهترین کسی که بعد از به نظر ما اگه خلیفه بشه دعوایی هم به وجود نمیاد. حالا خدا خواسته علی را به میدون بفرست برای دفاع از این. او را هم طلبیدن دشمنان، گفتن او را هم بگو بیاد به میدون میفرست. من عبدم، من چی کار دارم؟ این سوال جواب واسه کیه؟ واسه کسی که برای خودش کسی قائل میشه. من که جلوی توی خدا عبد به معنی واقعی کلمه. محتسب صابرن محتسبن بود دیگه. محتسب یعنی چی؟ محتسب یعنی از حسابگر، یعنی دقیق، هوشمندانه بودن. انتحار نبود شهادت عبدالله بریم خودونو به کشتن بدیم، نه این نیست، حساب شده بود. در اصطلاح فقهی هم انتساب به عمل احتسابه که میشه ازش برداشت امر و معروف و نهی از منکر کرد. میگه من حساب شده دارم این صحنه رو خلق میکنم. شما نگاه میکنیم این سکانس به سکانس کربلا برنامه ریزی شده است. همه چیش رو حساب کتابه. کی نماز بخونیم، چه جوری نماز بخونیم، چه کسی بیسته، کی وای نیسته. اول علی اکبر باید به میدون بره از بنی هاشم، بعد آخر عباس و این موقع باید فرستاده بشه به میدون. الان وقت اینه که به دنیا اثبات کنم اینا علاوه بر دین دروغ میگن، اینا اخلاق هم ندارن، کنوانسیون های جهانی رو هم به رسمیت نمیشناسن. ببین بچه 6 ماه میرم میگم که آقا من برای این آب نمیخوام، میگم ببرید سیرابش کنید برگردونید، خیالتون راحت، یه قطره از این آب به ما نمیرسه. ببین چطور دقیق نوشته، میگه یه جهاد کور نکردی شما. یه طرف عصبانی میشه شمشیر رو میکشه میزنه تو دل دشمن، این نبود، همه چیش رو حساب کتاب دقیق دقیق بود. ابو عبدالله با شهادتش داره امر معروف نهی از منکر میکنه. بارها حضرت فرموده که اورید و ان امر بالمعروف ان ها عن المنکر. تو حضرت میدونه امر معروف نهی از منکره که جلوی شکل گیری سیستم طاغوت رو میگیره. طاغوت اگه کسی جلوش پالس نفرسته سری مسلط میشه. هر بار که ما امر معروف نهی از منکر میکنیم این پس میزنه، عقب نشینی میکنه، سیستم کف مسلط نمیشه به این سادگی ها. شما نگاه کن ابا عبدالله کاری کرد که بعد اون هیچ کی دیگه جرئت نکرد امامی رو به شهادت برسونه علنی. همه اماما در خفا با سم اینطور، در نهایت احترام خیلیاشون. امام رضا رو ببین چطوره، دیگه کسی جرئت نکرد. اصلا ابا عبدالله امنیت آورد برای بقیه اهل بیت، گفت حالا شما قشنگ یه کار فرهنگی کنید. سیستم فاسد بنی امیه که رسما اسلام قبول نداشت. یزید شعر میخونه میگه بابا لعبت هاشم و بلمک فبلا خبر اونجا اولا وحی نزل. بنی هاشم با حکومت بازی کرد وگرنه با میخواست حاکم شه، میخواست حکومت و قدرت رو به دست بگیره، وگرنه نه پیغمبری اومده بود نه وحی، اینا همش چرت و پرت، اینا رو اخوندا درست کردن. یزید اینجوری میگفت. خب نه خودشون ساختن. چنان سیلی زد ابا عبدالله، یعنی حرکت ابا عبدالله، که صفحه آخر این کتابو ابا عبدالله باز کرد، حضرت زینب بست این کتابو، این نمایشنامه رو، این سناریو رو، انقدر فنی و دقیق بود. یزید پدر سوخته که اصلا اسلام قبول نداره یا دستور اذان میده، رفت تو لاک نفاقی، نفاق از لاک، از لایه کفر دیگه جرئت نکردن. کاری کرد دیگه هیچ کی تا همین الان جرئت نکرد که بت پرستی کنه. حسین و منیش مشخص حسین از من، خب نوه شماست و انا من حسین، یعنی یه کاری میکنه بیمه میکنه دینمو، هیچ کی نمیتونه دیگه نگاه کنه. هر کی یه خود بخورده تو دین اسلام بخواد به سمت سازش بره، به سمت تسلیم بره، به سمت ذلت بره، یه پرچم و یه تیغ تیزی مثل ابو عبدالله است، سریع طرف رسوا میکنه. در فراز بعدی میفرماد حتی صفک فی طاعتک دمه و استبیح حریمه. میگه اینقدر این کارو کرد، یک جهاد صبورانه حساب شده انجام داد، تا حتی صف کفی طاعتک دمو، تا اینکه خونش در راه تو ریخت. و استبیح حریمه و حریم مقدسش شکسته شد، مباح دانسته شد. صف به خونی گفته میشه که به ناحق ریخته بشه. ملائک هم همین رو دیده بودن دیگه. ملائک چی میگن؟ ملائک میگن که و اذ قال ربك للملائكه، به هنگامی که خدای تو آیه قرآن به ملائکه گفت انی جاعل فی الارض خلیفه، من دارم روی زمین جانشین تعیین میکنم، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، داری یکی رو میذاری روی زمین که فساد میکنه، خون میریزه، خون به ناحق میریزه، و نحن نسبح بحمدک، بابا ما که صبح تا شب داریم تسبیحت میکنیم، و نقدس لک، تقدیست داریم میکنیم، قبول داریم مقدسی ای خدا. قال فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، زیاد گاز ندید، تخت گاز ندید، من یه چیزی میدم شما نمیدونید. اولا نشون میده سطح فهم ملائکه که برای چی انسان بالاتره. ببین اینا برداشتش اینه که خدا مثلا نیازمند تسبیح و تقدیسه، فهمیدی؟ یه چهار تا موجود جدید خلق کرده، میگه خب اینا هم چهار تا بیشتر تسبیح بگن، یه وقت خدای ما کم نشه. میبینید؟ اینا گازه الله و سمت خوب برایش جا نیفتاده. یه خدای چرا این کار میخواد که ما که هستیم برای تسبیح میگیم؟ این مثلا خدا نیازمنده چیه؟ تسبیح اینا. خب اینو تسبیح، تسبیح وایس ریکوردره که یه ضبطی رو ضبط کنم، چه بگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. خدا با ما یه چیزی میدم شما نمید. ملائک این طرف عاشورا رو دیدن، عمر سعدا رو دیدن، ابن زیادا رو دیدن، شم رو دیدن، خولی رو دیدن، سنان رو دیدن، یزید رو دیدن، ارمله رو دیدن. خدا فرمود بابا شما این طرف ماجرا رو ببین، چنان حماسه خلق بکنن که تا قبلش من خدا هیچ جای اینجوری تجلی نکرده باشه، که تا قبلش صفات الله اینجوری تجلی نکرده باشه. انی اعلم ولا تعلم، شما چه میدونید؟ اینا هم گفتم ما علم، لا علم لنا الا ما علمتنا، قبول داریم ما علمشو نداریم الا اون چیزی که شما به ما فرمودی یاد دادی. و استبیح حریمه، و حریمش شکسته شد. خیلی قصه پرغصه ایه، منم زیاد دوست ندارم وارد روزهایی از این دست بشم. یک روز بارها گفتم، چند بار حاج اسخر زنجانی جا داشت مدعی میکرد، من کنارش نشسته بودم، مجلس به نام حضرت معصومه سلام الله علیها بود و شهادت موسی بن جعفر بود، بخشید
بلند شد یه مصرع خون یه کاری که من تا خود خونه والله داشتم گریه میکردم، تو راه برگشتم داشتم گریه میکردم، یه مصرع بیشتر نخون. گفت دختری داشت، آقا موسی بن جعفر رو دختری داشت ولی روسریش دست نخورد. و چه حریمی؟ مگه این حریم من و شماست؟ حریم آل الله بود، حریم بود که خدا دست دور داده بود وقتی نزدیک میشید باید در بزنید تا اجازه ندن پاتون رو نذارید. اینا عادت داشتن به حریم شکنی از قبلترش. درب خانه که پیامبر تقریبا شبیه به حالت رکوع خم میشد در مقابلش، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله، هیچ شالیشونش آتش انداختن با لغد رفتن تو. یه مباح دونستید حریمشو؟ بابا اصلا کجای تاریخ اسلام شما پیدا میکنی تا قبلش کجا مسلمان اصلا شما میتونستی به کنیزی بگیری؟ اصلا نمی شده، بر کفار بود. اما ابا عبدالله هم تا زنده بود به حریمش حمله نکردن. یک جان شمر ملعون میخواست ببینه حضرت زنده است یا نه، خوردم میخواست اذیت کنه حضرتو، افتاده بود دیگه تکون نمیخورد، اینا جرئت نمیکردن نزدیک برن از شهامت حضرت، از دور هرچی از دستش میرسید پرت میکردن. یکی از انواع شکاری که بعد از اسلام حرام اعلام شد، یک نوع شکاری بود که عرب انجام میدادن، شیر رو اینطور شکار میکنن، میترسن بنج. یه تله مینداختن یه چاله درست میکرد، شیر میافتاد تو چاله نمیتونست بیاد بیرون، از دور وای میستادن تا میتونستن سنگ میزدن به شیر، انقدر که دیگه خودش از نفس میافتاد و از بین میرفت. به این نوع شکار میگفتن قتل صبر. داریم معصومین فرمودن که جد ما رو کشتن به قتل صبر. خدا لعنت کنه این ملعون رو، بغل نشسته بود و گفت زنده است رفته چی شده؟ گفت من الان میفهمم زنده است یا نه. دستور داد گفت حمله کنید به حریمش. تا با حمله کنید دیدن تکون خورد، یکی این نیزه شکسته ها رو گرفت به زور خودشو بلند کرد. بعد حضرت فرمود مگه تو قاموس ما عرب ها نیست تا مردی زنده باشه به خیمه هاش حمله نکنن؟ رگ عربی اینا رو جنبوند. حضرت فرمود چیز شمر ملعون گفت راست میگه، برگردید برگردید، ما میخواستیم ببینیم زنده است یا نه. جلوی علامه امینی صحبت شد که آقا مظلوم ترین اهل بیت کیه، همین بحث مطرح شد، یه علامه امینی بلند شد فرمود که آقا جون مظلوم ترین امیرالمومنینه. بعد گفتن چرا؟ گفت آقا ابا عبدالله هم به چشم ندید حمله به حریمش، اما امیرالمومنین بود که جلو چشماش در حالی که مأمور به سکوته میگه ابوذر رو میگن ابوذر همینجور خودش رو نشیمنگاهش رو زمین میکشید اینجوری میزد به پاهاش، گفتن داد میزد میگفت علی چرا ساکته؟ اینی که دارن میزنن فاطمه است. یعنی بابا آدم عادی نیستش که این. زبیر نتونست تحمل کنه، شمشیر کشید حمله کرد، شمشیرش خورد به طاق سقف، خلل سلاحش کردن. میان سلمان فقط همینجوری وایسته چش تو چش امیرالمومنین که ببینه اذن جهاد داره یا نه داره. دید امیرالمومنین با چش اشاره کرد که آقا باید بسوزیم و بساز. نه تنها این که امیرالمومنین 25 سال اینا رو جلو چشش راه می‌رفتن. فرمود فلعین قضا و فلحلق شجا. یه بار فقط باید یه پلیس آهنی، یه گرد و خاکی تو چشت باشه ببینی چجوری دیوونت می‌کنه. ها؟ اصلا نمی‌تونی تحمل بکنی. مثلا می‌فهمم 25 سال یه روز مغایره با امام حسن مجتبی داشت بحث میکرد، یه جایی شروع کرد بحث کردن با امام حسن مجتبی، بعد حضرت برگشت فهمو گفت تو فکر نکن ما یادمون رفته چی کار کردی، تو همون کسی بودی که مادر ما رو زدی، حالا اگه ساکتیم دلیل نمیشه بکنیم. و ادمعی تها جوری زدی من یادم مادرم قدم برمیداش جاپاش خون میریخت. احتجاج شیخ طبرسی رو بخونید. حریم بدترین بلایی که سر یه مرد بیاره اینه که جلو چشش حریمشو بیاره. برای همین بزرگترین روزه ها برای امام سجاده، از نظر من بزرگترین روزه های عاشورا و کربلا برای امام سجاده. چون امام سجاد تنها مرد این کاروان بود که مرده مونده بود و میرفتن تو این شهر به شهر میچرخوندنش. حضرت این نگاه ها رو داره میبینه، این سنگا رو داره میبینه. برای همین وقت از حضرت پرسیدن آقا جان کجا از همه برای شما سخت‌تر بود؟ حضرت فرمود الشام الشام الشام. یه صبح بردن اینا رو تو بازار، شب اومدن بیرون. کل بازار الان بخواید برید بچرخی مغازه‌هاش هم سر بزنی، همون بازار الان هستی که تو شام 3 ساعت بیشتر تون نمی‌کشه. ببین چه کار کردن اینا، هر جا کاری که تونستن برای زجر دادن انجام دادن. بعد ببین پاسخ اهل بیت چی بود. شما نگاه کنید در بعد از جنگ جمل امیرالمومنین با زن پیغمبر چطور برخورد می‌کنه. 40 تا زن رو در هیبت مرد در میاره که او رو سالم برگردوندن به مدینه، که یه وقت ناموس رسول خدا در بین نامحرم قرار نگیره. امیر المومنین اینطوری تا کرده بود و با اولادش اینجوری تا کرده. و استبیح حریمه. حالا رسیدی که کربلا، داشت این جملات رو میخوندی، با دقت بخون روش فکر کن رو اینها. یک چند سالیست نهم ربیع هر سال یک ستادی وجود داره در کشور، ستاد عالی ساماندهی فعالیت‌های مهدوی، زیر نظر آقای رحیمیان تولیت محترم جمکران هم در واقع این ستاد شکل گرفته. یکی از مراسمات این ستاد برگزاری عید آغاز امامت امام زمان عجل الله با عنوان عید بیعت، که ما مراسماتی رو در تقریبا تمام مراکز استان‌ها و برخی از شهرهای بزرگ داریم. پارسال 30 تا مرکز استان و 60 تا شهرستان دیگه بود که مردم جمع میشن، یک عهدنامه قرائت میشه، یه سری مراسمات جانبی داره و یادمون نره آغاز امامت آقا صاحب الزمان رو کوچیک برگزار نکنیم. تعجیل الفرج امام زمان صلوات الله علیه و آله.